أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 59 از مباحثه اصول در مقدمات، اموری بودیم که در مقدمه کفایه صاحب کفایه بیان کرده، 7 امر از اون امور 13 گانه رو بیان کردیم. امر 8 مطلبی است که امروز محضرتون تقدیم میکنیم و بهش وارد میشویم. امر 8 با این عنوان می شود مطرح بشود که تعارض احوال لفظ، تعارض حالاتی که برای لفظ ایجاد می شود. بعد از این که مرحوم صاحب کفایه از مسئله علائم حقیقت و مجاز خارج می شوند، در حقیقت یک عنوان دیگری رو مطرح میکنن که این عنوان همین تعارض احوال لفظ. درباره تعارض احوال لفظ قدما و در کتابهای قدیمی اصول بحث خیلی مفصلی کردن، مفصل درباره این بحث کردن. اما اصولیین جدد، جدیدی ها، اینها به اختصار اشاره کردن ازش گذشتن و خیلی این بحث رو بحث لازمی ندانستن، از جمله زوائد اصول دانستن این رو، لذا اشاره کردن و ازش گذشتن. توضیح مطلب اینه که این چنین عرض میکنیم که آقا این بحث هم عمدتاً قبل از حقیقت شرعیه بیان می شود که بحث بعدی امر 9 وارد حقیقت شرعیه می شیم و بحث رو اینطور مطرح کردن که آقا ما لفظ رو که نگاه می کنیم، هر لفظی در ارتباط با معنایش به خودی خود دارای دو حالت است. هر لفظ نسبت به معناش دارای دو حالت هستش، میتواند دو حالت رو به خودش بگیره و یکی از این دو حالت درش تحقق پیدا کند. اون دو صورت و دو حالت اینه: یک، حالت اصلیه و حالت اولیه. حالت اولیه اینه که اول بار این لفظ برای چه وضع شد؟ لفظ اول بار برای معنایی که وضع شد، اون معنا می شود موضوع له این لفظ و استعمال این لفظ در اون می شود چی؟ می شود حقیقت. پس حالت اول رابطه میان یک لفظ با یک معنا چیه؟ رابطه حقیقت است. استعمال لفظ در معنای حقیقیش. اینو تعبیر میکنیم اینجا به حالت اصلی و حالت اولیه. حالت اصلی اینه، اصل این است که لفظ در معنای خودش استعمال بشود، در اون معنایی که وضع شده. عارضی نیست، اینی از خارج نمیاد اینجا، بلکه طبیعتاً این است که خود لفظ اون معنایی که برای معنایی که وضع شده، حالا از ناحیه واضح هر که باشد وضع شده، این لفظ در اون معنا اصل اینه، ماده اولیه این است. اما حالت دوم این است که هر لفظی حالت دومش عبارت است از حالات عارضی، از حالت خارجی و عارضی که ثانویه هم است، اولیه نیست. اولین حالت اینه که لفظ در معنای خودش استعمال بشود، اما گاهی حالت ثانویه پیدا میکنه، در معنای خودش استعمال نمیشه، در معنای غیر خودش استعمال میشود یا در غیر معنای خودش استعمال میشود، اونجا میشه حالت، حالت ثانویه و حالت عرضی که بالعرض از کنم محضر شما عارض میشود بر این معنا و بر این لفظ. این حالت ثانویه و حالت عارضی چند صورت داره، یعنی خود این حالت عارضی، حالت ثانویه غیر اصلی، خود چند صورت دارد. پنج صورت رو اصولیون براش برشمردن. از نگاه اصولیین، مطابق نظر اصولیون، این لفظ اگر در معنای خودش در حالت اصلیش نبود خارج شد، در حالت ثانوی یکی از این پنج صورت رو خواهد داشت: یا مجاز است، یا اشتراک لفظی است، یا نقل به معنای دیگری شده، از معنای خودش منتقل شده معنای دیگر، یا اضماری در بین است، در تقدیر گرفته شده چیزی، یا تخصیص خورده. تأمل فرمودی، تکرار میکنم، حالت اصلی اینه که لفظ در معنای خودش استعمال بشود، اما اگر لفظ در معنای خودش نبود که اون حالت ثانوی هست، یکی از این پنج صورت داره: یا در غیر معناش استعمال شده، معل علاقه شده چی؟ شده مجاز، یا به جای یک معنا در دو معنا هست استعمال می شود، میشه اشتراک لفظی، یا از کنم محضر شما نقل معنای دیگری شده، برای معنای وضع شده اما در اثر کثرت استعمال با وضع تعینی در معنای دیگری منتقل شده است، یا اینجا بر این لفظی که استعمال شده یه چیزی در تقدیر اضمار است. این چهارم یا پنجم این است که این مطلق بوده، برای مطلق وضع شده اما اینجا تخصیص خورده. استعمال لفظ مطلق از کنم محضر شما در لفظ عام، مثلا اطلاق لفظ عام بعد از تخصیص در اون چه که تخصیص خورده، این استعمال در غیر موضوع الله است، خارج از موضوع الله، اما در به سبب چیه؟ تخصیص هستش اونجا. یکی از این پنج حالته. خب این توضیح رو پس داشته باشیم. پس نکته اولی گفتیم چیه؟ گفتیم هر لفظی دو تا حالت میتونه داشته باشه: حالت اصلیه، حالت عارضی، اولی و ثانوی. حالت اولی یکیه، لفظ در معنای خودش که حقیقته. حالت ثانوی اگر شد، پنج صورت میتونه داشته باشه: مجاز، اشتراک، نقل، اضمار و تخصیص. یکی از اینا میتواند باشه. خب عرض کنم محضر شما، حالا این بحث اینجا چیه؟ تعارض احوال. در اینجا دو تا بحث، در دو مقام بحث مطرح می شود. اول این است که اگر آمدیم تعارض ایجاد شد بین الحالت الاولیه و الحالت الثانویه، امر دایر شد که این لفظی که مولا صادر کرده، استعمال کرده، آیا مولا معنا حالت اول رو اراده کرده که حقیقت باشد، در معنای خودش استعمال بشه، یا حالت ثانویه رو اراده کرده که یکی از این پنجگانه باشه؟ اگر امدار شد چیکار کنیم در اینجا؟ پس دوباره تکرار میکنم، بحث اول، مقام اول از بحث اینه، مقام در تعارض احوال لفظ، مقام اول اینه، تعارض میان حالت اولیه و حالت ثانویه در اراده مولا، که مولا کدوم اراده کرده است؟ آیا حالت اولیه اراده کرده که بشه حقیقت، یا معنای، یا حالت ثانویه اراده کرده؟ مثلا از با مثال مولا آمد گفت اکرم کل عالمن، هر عالمی رو شما چکار کن؟ اکرام بکن. خب اینجا ما یه از کنم عبد شک کردیم، گفتیم این مولا گفت اکرم کل عالمن، مقصودش همون معنحالت اولیه است که مطلق العلماست، عادل باشد یا نباشد، یا این که نه مولا اراده کرده کل عالمن، کل عالمن عادلن، عالم عادل رو اکرام بکن. اگر شک کردیم کدام یکی از این تا هست، کل عالمن حالت اولیش در اون معنای عالم مطلق است، ام عادل باشه غیر عادل، عالم باشه وصف عالمیت داشته باشد، اما این معنای اولیشه. اما اگر عادل اومدیم اراده کردیم میشه حالت دوم. اینجا اگر ما شک کردیم چیکار بکنیم؟ ملاک چیه؟ یا مثال دیگر، آمد گفت که آقا اعتق رقبتن، آقا یک رقبه ای رو آزاد کن شما. اینجا ما شک کردیم به این که آقا این مولای ما که گفته اعتق رقبتن مقصودش رقبه هست بدون قید مؤمنه، در معنای خودش رقبه، در مطلق رقبه وضع شده، یا این که نه مقصود مولا رقبه مؤمنه است. اگه شک کردیم چه کار کنیم؟ اینجا در این مقام اول بلا خلاف بین الاصولیین مورد اتفاق همه هست، هیچ کسی مخالفت ندارد که در اینجا حالت اصلی بر حالت ثانوی مقدم است، ترجیح داره، حالت اولیه بر حالت ثانویه ترجیح داره. آقا معنای اصلیش هست، معنای دومش هم نه قرینه ای داریم در اینجا، نه چی، هیچی، دلیلی نداریم، فقط شک ما هست. اینجا عند شک ترجیح میدهیم حالت اصلیه و اولیه رو بر حالت ثانویه، میگیم در معنای خود حقیقتش استعمال شده، رقبه مطلق الرقبه است، عالم مطلق عالم است، ما کار به عادلش غیر عادلش نداریم، بنا میکنیم علما رو یک به یک اکرام کردن. خب عرض کنم به حضرت شما اینجا چرا، به چه دلیل، مبنامون چیه، به چه استناد میکنیم، با چه دلیلی میایم میگیم این حالت اولی بر حالت ثانویه از کنم محضر شما که ترجیح دارد؟ میگیم اینجا مجرای اصالت الحقیقه است، اصالت الحقیقه در اینجا چی میشود؟ جریان پیدا میکنه، شک داریم بین معنای حقیقی حالت اولی و حالت دومی، میگه اینجا اصالت الحقیقه میاد جریان پیدا میکنه، جریان که پیدا کرد معنای اول حالت اول بر حالت دوم ترجیح پیدا میکنه، دوم میزنیم کنار، با شک به اون اعتنا نمی کنیم. اینجا بلاخلافه، بلاخلاف است که حالت اول با حالت دوم در این تعارض احوال لفظ از کنم محضر شما که خلافی وجود نداره که حالت اول مقدم است به حالت دوم و ترجیح دارد. اما بین القوسین، قبل از اینکه مقام دوم بگم دقت داشته باشید، یه نکته بین القوسین عرض بکنم. بین القوسین اینه که در اینجا یه بحثی وجود دارد، اشاره میکنم که اگر کسی خواست مطالعه بکنه توجه به این نکته داشته باشه، و اون بحث اینه که در اینجا در همین مقام اول یک بحثی واقع شده میان سه نفر از بزرگان از اصول در جهات ثلاثه شخصیت‌های بزرگ اصول، شیخ انصاری، مرحوم آخوند و شهید صدر، بینش و شیخ انصاری، بین مرحوم آخوند و شهید صدر بحثی مطرح است که اینجا در جریان اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه جریان پیدا می کند یا اصالت عدم القرینه جریان پیدا می کنه یا اصالت ظهور، ببخشید اینه که گفتم بین شهید صدر، نه بین شیخ، بین آخوند و بین مرحوم مظفر، بین این ستا، مرحوم مظفر در اصول فقه، شیخ در رسائل، آخوند در کفایه، بین این ستا. در اینجا مرحوم آخوند که اینجا ما پیشش هستیم میفرمان که اصالت الحقیقه جریان پیدا میکند، مرحوم شیخ میفرماد در اینجا اصالت و عدم القرینه وروج پیدا میکند، مرحوم مظفر میفهمد اصالت ظهور جریان پیدا میکنه در اینجا. چرا این اختلاف هم بحث وجود داره؟ به خاطر این که در مباحث در اصول لفظیه دنبال این میگردن حضرات بحث میکنن که اون اصل اساسی کدامه. اگه یادتون باشه دو سه جلسه قبل درباره تبادر و صحت عدم صحت سلب و اعتراض این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم اینجا کدام اصله. بعضی گفتن آقا اصل تبادره فقط، بقیه هیچ علامیتی ندارن. نظرتون هست؟ ما مثالی که زدیم گفتیم تبادر کنار عدم صحت سلب و اعتراض مثل اون بحثیه که در اصول لفظی آقایان دارن که ارجاع اصول لفظی به کدام اصل اولیه هستش. اینجا بعضی ها مثل مرحوم آخوند قائلن که اصالت الحقیقه ریشه اصول لفظی است، ارجاع میدن به اینجا. بعضی میگن اصالت عدم القرینه است مثل شیخ انصاری در رسائل. بعضی مثل مرحوم مظفر میگن اصالت الظهور است. اما نتیجه شکیه، خیلی تفاوتی روی این بحث نتیجه بحث ما ندارد. فقط خواستم بگم این بحث وجود دارد. این که گفتیم بلا خلاف هست، یه وقت اگر جایی به این نکته رسیدید شک در اونچه که ما گفتیم نکنید. این بحث در اونجا از کنم محضرشون وجود داره، ولیکن بلا خلافن همه قبول دارن که در اینجا حالت اولیه ترجیح دارد بر حالت ثانویه، حالا به خاطر اصالت الحقیقه یا به خاطر اصالت الظهور یا به خاطر اصالت عدم القرینه، بر کدام باشه تفاوتی در اینجا نداره. این بحث اول. اما مقام دوم بحث، مقام دوم بحث در اینه که حالا اگر تعارض میان حال پنج صورت و حالتهای پنجگانه اون حالت ثانویه ایجاد شد، در حالت ثانویه خودش پنج حالت بود، مجاز و اشتراک و نقل و ازمار و تخصیص، اگه بین اینها امر دایر نشد بین حالت اول و حالت دوم، میدونیم حالت اول مراد نیست، حالت دوم مراده، مولا از اینجا حالت دوم مراد اراده کرده، اما حالت دوم اراده کرده اینجا از باب مجازه، اشتراک لفظیه، نقل معنای دیگری است، ازمار یا تخصیص خورده، کدام یکی از ایناست؟ اگه شک کردیم اینجا چه کار کنیم؟ اینجا محل اختلاف اقوال و آراء حضرات آقایان اصولیین هست. برخی از آقایان بحث کردن، شما خیلی نمیخوایم بحث کنم اینجا، میخوام تمامش کنیم. برخی از آقایان بحث کردن در اینجا و آمدن حرفهایی رو ذکر کردن، اون حرفها در نظر عده دیگر خیلی مورد توجه واقع نشده، از جمله مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در همین جا این بحث رو مطرح میکنه و این وقتی که بحث رو مطرح میکنه خیلی مختصر در چند سطر ازش میگذرد و اشارش به اینه، میگه آنچه که دیگران آمدن در اینجا، بعضی ها گفتن مجاز اولویت داره، بعضی گفتن اشتراک لفظی اولویت دارد، هر کدوم یه جهت رو گرفتن توجیه کردن، اما معلوم آخوند میفهمن که آقا هیچ کدام از این حرفایی که آقایان زدن در اینجا دلیلیت ندارد، نمیتواند مورد اعتماد باشه. چرا؟ چون همه اینا استحسانات هست، اینا همش استحساناته و ما مأمور به عمل به استحسانات نیستیم. ما مأمور به عمل به چی هستیم؟ به ظهور هستیم. ما مأمور به عمل به ظهوریم. ببینید این لفظ در کدام معنا ظهور دارد؟ اونجا که ظهور دارد، ظهور یک لفظ در یک معنا بر ما حجتون حجت است. آنچه که حجیت دارد ظهور یک لفظ در یک معنایی است، اما نه استحساناتی که از کنم محضر شما آقایان ذکر کردن. لذا مرحوم آخوند و دیگرانی که با مرحوم آخوند هم نظر هستند و ما هم همین رو صحیح میدانیم، این است که میگن آقا لفظ باید اگر تعارض پیدا کرد میان این حالات پنجگانه در حالت ثانویه بین مجاز و از کنم اشتراک و نقل و ازمار و تخصیص، اگر تعارض پیدا کرد ما باید بگردیم ببینیم لفظ ما در کدوم یکی از این جهات ظهور دارد، در معنای مجازی است یا اشتراک لفظی است یا دیگران. هر جا رسیدیم به ظهور عرفی اون بر ما حجت میشه عمل میکنیم. اگر نرسیدیم هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نداریم. تعامل فرمودید حضرات. پس اگر بین حالت الاولا و حالت ثانیه باشد بلا خلاف ولا تردید علی حالت ثوریه، حالت الاولا مقدم است بر حالت ثانیه. اما اگر تعارض میان پنجگان حالتهای پنجگانه در خود حالت ثانویه شد، اینجا هیچ دلیلی نداریم، نمیتوان کسی یکی رو ترجیح داد بر دیگری مگر یکی از اینا به مرحله ظهور عرفی برسد. اگر رسید ظهور عرفی حجت است. چرا حجت؟ ظهور عرفی اصلش و اعتبارش به بنای عقلا و سیره عقلا است. چرا؟ عقلا همه قبول دارن که عقلا یک اصلی در میان خودشون دارن که هرگاه تردید کردن بین این معنا و معنای دیگر، اون معنایی که این لفظ در زور داشته باشه اونو میگیرن. این بنای عقلاست، امر واضحی هم هست، وجودم داره، یعنی ثابته. بنای عقلا برای همگان چیه؟ حجت است. لذا بنای عقلا چون بر این اخذ معنای ظاهر از معنای غیر ظاهر دارد، لذا اینجا میفهم برای اینکه ظهور لفظ در یکی از این حالتها حجتون. اگه به ظهور رسید رسید، اما اگه به ظهور نرسید دیگه هیچ کدوم حجیت ندارن. و از کنم محضر شما نمیتوانیم یک لفظ رو بگیریم و دیگری رو رها کنیم، بگیم از این بابه یا از اون بابه، میشود مجمل در واقع اینجا. خب این خلاصه یه بحث ما از کم تو اشاره کردیم. به نظر میاد که حرف مرحوم آخوند حرف درستی است. اونهایی که اونا بیان کردن همش تنها استحساناته و ما مأمور به عمل به استحسانات نیستیم. اون چی که برای ما حجیت دارد استحسانات نیست، فقط ظهور لفظ است در یک معنا. اگر محل ظهور عرفی رسیدیم عمل میکنیم، اگر نرسید عمل نمیکنیم و میماند در حالت خودش. خب از کنم محضر شما همین مقدار کفایت میکنه. اون تفصیلاتی که آقایون دارن نیازی نیست بهش بپردازیم. انشاءالله امر نهم و حقیقت شرعیه در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.